مجددا اون شش سوال رو یک بار دیگر برای حضور ذهن عزیزان اشاره میکنم. در مورد اوراق مرابحه سوالاتی بود: آیا بانی میتواند به وکالت از طرف دارندگان اوراق، بله، نسبت به خرید نقدی کالا از فروشنده و فروش اقساطی آن به خود اقدام کند؟ آیا بانی میتواند وجوه جمع‌آوری شده از انتشار اوراق مرابحه را به صورت تدریجی تا سررسید صرف خرید کالاها نماید؟ در این صورت سود پرداختی طی دوره اوراق مرابحه چگونه توجیه خواهد شد؟ آیا خدمات میتواند موضوع دارایی پایه اوراق مرابحه قرار بگیرد؟ آیا دارایی های نامشهود مانند نرم افزارهای رایانه ای، علائم تجاری، حق امتیاز، حق تعلیف میتواند موضوع انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرد؟ آیا اوراق بهادار میتواند اوراق بهادار دارایی پایه اوراق مرابحه باشد؟ در صورت تأخیر در پرداخت مبلغ بدهی مربوطه به اوراق بهادار، آیا تعیین وجه التزام به صورت روزشمار برای بانی جایز است؟ خب این سوالات رو مطرح کردیم، وقتمون تمام شد. اما پاسخ هر یک از این سوالات، اما اولا از دیدگاه کمیته فقهی، وکالت بانی از طرف دارندگان اوراق در خرید نقدی کالاهای موضوع مرابحه و فروش اقساطی آن به خود بلا اشکال است. البته لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار به گونه این مقررات را تنظیم کند که جلو سوری شدن معاملات را بگیرد و مطمئن شود که معاملات مثل اونچه که در نظام بانکی محقق شده سوری نمی شود. دوم، سوال شده بود آیا خرید تدریجی کالا توسط بانی تا سر رسید میسوره و ممکنه؟ بله، خرید تدریجی کالا توسط بانی با استفاده از وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلا اشکاله. اما اگر در طی این مدت سرمایه گذاری از وجوه دارندگان اوراق صورت می گیرد تا زمان خرید کالا، سود حاصل از این سرمایه گذاری هم متعلق به صاحبان اوراق. پاسخ سوم، در مرابحه تدریجی در صورت خرید نقدی به وکالت از طرف دارندگان اوراق و فروش اقساطی آن به بانی جایز است. نرخ سود مرابحه در زمان انجام هر معامله به اندازه ای تعیین بشود که نرخ سود آن مرابحه به علاوه نرخ سود ناشی از سرمایه گذاری که فرض بر این بود که بخشی از منابع سرمایه گذاری شده توسط بانی، مجموعاً نرخ سود اوراق مرابحه رو که قبلا تعیین کرده بودن پوشش بدهد. چهارم، باید ضمن قراردادهای انتشار اوراق مرابحه بانی را متعهد نمود که نسبت به انجام مرابحه کالا با شرایط و در زمان معین اقدام کند. در غیر این صورت، در صورتی که تخلف کند، مکلف به پرداخت وجه التزام خواهد بود. من یک سخنی در مورد این وجه التزام بگم، نمیدونم قبلا اشاره کردم یا نه. منبع بحث وجه التزام که در شورای محترم نگهبان زمان حضور حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اتفاق افتاد این بود، منشأش این بود که رئیس وقت بانک مرکزی خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسید و عرض کرد آقا جریمه تأخیر که حرام اعلام شده و بانک ها نمیتوانن بگیرن. خب از اون طرف ما شاهد خودداری بیکاران نظام بانکی از برگردوندن وجوه میشیم، در سررسید وجوه رو به ما نمیدن، چه کنیم؟ اهرمی هم که به عنوان اهرم جریمه در اختیار نداریم. ایشان فرمودن از شورای نگهبان مشورت، رئیس وقت بانک مرکزی به شورای نگهبان و طرح مسئله کرد. آیت الله صافی گلپایگانی حفظه الله و ادام الله بقاءه مراجعه کردند به مرحوم آیت الله گلپایگانی، با هم همفکری کردند و البته این پیشنهاد ناشی از خود آیت الله صافی گلپایگانی بود. با توجه به اینکه در پیمانکاری ها سابقه داشت، اگر پیمانکار وعده می کرد من این ساختمان رو 6 ماهه تحویل می دم، 1 ساله تحویل می دم و در ضمن قرارداد این رو می نوشت، برای تخلف از اینکه سر موعد ساختمان رو تحویل بدهد یک وجهی مقرر می کردم که بازدارنده بود مانع تخلف او بشود. اون وجه رو بهش میگفتن وجه التزام. به عبارت دیگه پیمانکار ملتزم میشود سر موعد ساختمان را تحویل بدهد، اگر تحویل نداد این وجه را بدهد. خب این رفقهای ما در گذشته که از تاریخ خیلی قدیم هم هست مشروع و مجاز میدانستند. آیت الله صافی گلپایگانی از این وجه التزام در پیمانکاری ها استفاده کردند. با حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله گلپایگانی مطرح کردند آیا ما میتونیم این وجه التزام رو که در پیمانکاری ها مورد موافقت فقها قرار گرفته بیاریم توی بخش اداء بدهی های بانکی؟ از نظر آقایون بلا مانع شناخته شد، آوردن شورای نگهبان مطرح کردن، شورای نگهبان هم این رو تصویب کردن. از اون به بعد شورای نگهبان این وجه التزام رو که مقرر کرد، نظام بانکی هم بر اساس اون قراردادهای خودش رو می نویسه. یعنی هر تأمین مالی که صورت می گیره، هر تسهیلاتی که داده میشه به صورت فروش اقساطی است، به صورت مشارکتی است، به هر صورتی برای تأخیر در اداء بدهی در سررسیدها این شرط ضمن عقد میکنن و وجه التزام رو در اون شرط میگنجانن. بنابراین وجه التزام آمد جزئی از رفتار نظام بانکی شد در مورد بدهکاران. اگر بدهکاران سر موعد دادند فقط اون اصل و سودی که قبلا پیش بینی شده از اونها مطالبه میشه، اگر سر وقت ندادند باید متناسب با تأخیری که کردند وجه التزام بپردازند. حالا سوال اینه، برای اوراق مرابحه میتوان بانی را مکلف کرد که وجه التزام بپردازد در صورتی که به موقع از منابع صاحبان اوراق استفاده نکرده و اقدام نکرده به خرید کالا و فروش مرابحه‌ای آن؟ خب اینجا این مسئله مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین قرار شد ضمن قرارداد انتشار اوراق مرابحه بانی را متعهد کنند تا نسبت به انجام مرابحه کالا یا سایر شرایط و در زمان معین با شرایط و در زمان معین اقدام کند، در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود. پنجم، به منظور الزام بانی در انجام موضوع وکالت و پرداخت وجه التزام، باید ذیل قرارداد صلحی که میان بانی و دارندگان اوراق تنظیم می شود، عقد وکالت را مشروط به عدم فسخ کرد. شرط عدم فسخ وکالت، چون عقد وکالت یک عقد جایزه، خب می توانند صاحبان اوراق وکیل خودشون رو که بانی رو وکیل کرده ان عزل کنن، اون وقت بانی دستش خالی میمانه، و یا بانی میتواند خودش وکالت رو یک طرفه لغو کند. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد و این عقد مرابحه‌ای که شکل میگیرد، شرکت مرابحه‌ای که شکل میگیرد، دچار تزلزل نشود، در ضمن یک عقد صلح شرط کنند عدم فسخ وکالت را. همینجا عرض میکنم بعضی از فقها قائلند که شرط عدم فسخ در ضمن قرارداد وکالت هم مانعی نداره، میشه شرط عدم فسخ کرد و پایبندی به این شرط شرعاً لازم است. چرا؟ تمسک میکنن به قاعده المسلمون عند شروطهم، مسلم باید پای شرطش باشه. پس مکلف است انسان مسلمان که اگر شرط شد در ضمن قرارداد وکالت که وکالت را عزل نکند یا وکیل داوطلبان فسخ نکند و عقب ننشیند، باید پایبند باشند، باید به عهدشون وفا کنند، شرعا نباید تخلف کنند و تکلیف دارند. این سخن درست، ولی ما در این گونه وکالت ها علاوه بر حرمت فسخ نیازمند به اثر وضعی هم هستیم. یعنی می باید اگر اقدام به فسخ کرد، ولو کار حرام مرتکب شده، اما فسخ اتفاق نیفتد و این شرط عدم فسخ ضمن عقد وکالت این هدف را تحقق نمی بخشد. می باید ضمن عقد لازمی باشد تا علاوه بر لزوم وفا به صورت تکلیفی اثر وضعی هم داشته باشد، یعنی فسخش از نظر وضعی هم ممکن نباشد. پس باید ضمن عقد صلح خارج لازم بگوید که، البته وقت میم خارج لازم، خارج که باشه لازم هم هست دیگه، یعنی چون عقد صلح عقد لازمه، اونجا شرط بشه که آقا وکالتی رو که داده شد از طرفین، وکیل شد اونم وکالت رو پذیرفت، شد از وکیل و موکل به او وکالت داد، نه موکل حق فسخ وکالت داشته باشد عزل وکیل، نه وکیل حق فسخ وکالت داشته باشد، تا اینکه این شرکت بانی استقرار پیدا بکند، شرکت تأمین مالی استقرار پیدا بکند. نکته ششم، پاسخ ششم، مطابق دیدگاه برخی از فقها معاصر و نظر شورای محترم نگهبان، بیع خدمات مثل بیع کالاها جایز است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قائل بودند که همچنان که بیع کالا معنی دارد و شرعی است، بیع خدمت هم معنی دارد و شرعی است. ما روایاتی رو هم دیدیم اگر جستجو بفرمایید، مثل بیع و خدمت العبد، بیع و خدمت العبد تو روایت اومده، بیع و سکنت دار، سکونت خانه را می فروشد، پس بیع خدمت معنی داره. اگر بیع خدمت معنی داشت دیگه همه خدمات را میتوان فروخت. بنابراین مرابحه میتواند مبتنی باشد بر دارایی ناشی از کالا، میتواند مبتنی باشد بر دارایی ناشی از منفعت و خدمت. پس منافع و خدمات را هم میتوان مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار داد. هفتم، معامله دارایی های نامشهود. این دارایی های نامشهود دارایی هایی است که طی قرن اخیر به طور عمده شکل گرفته. پیشتر چنین دارایی هایی وجود نداشته. در سوال چهارم ذکر شده بود که نرم افزارهای رایانه‌ای، علائم تجاری، حق امتیاز، حق فرانشیز، حق تألیف، حق نشر، حق اختراع، حق استفاده از خدمات عمومی، فرمول‌ها، یه فرمولای گاهی اوقات ریاضی، طرح‌ها، حق سرقفلی، اینا حقوق جدید الاحداثند. این حقوق آیا میتوانند دارایی پایه باشند برای انتشار اوراق مرابحه؟ بنابر نظر بسیاری از فقها دارایی های نامشهود هم در صورتی که منضبط باشند، یعنی قابل تعیین حد و حدود و معین باشند، در قالب معاوضه یا صلح مرابحه صحیح است. اینم در مورد این سوال. و هشتم، حق سرقفلی. فقهای بسیاری از مرحوم سید یزدی گرفته در عروه تا محشین عروه، تا فقهای معاصر و مراجع تقلید عظام، معمولا و غالبا حق سرقفلی رو به عنوان یک دارایی مستقل میشناسند. منتها این دارایی مستقل حدوثش میباید در یک اجاره ای اتفاق افتاده باشه، مثل اینکه یک کسی مغازه ای رو اجاره کرده، ضمن عقد اجاره شرط کرده که حق سرقفلی هم برای او باشد. اینجا معمولا قرارداد اجاره رو سنگین تر میبندن تا حق سرقفلی هم کسب کنن. پس حق سرقفلی هم میتواند ذیل عقد اجاره شکل بگیرد، ولی مستقل از حق اجاره شکل نمیگیرد. اما وقتی ذیل حق اجاره شکل گرفت، مستقلا قابل مبادله است، قابل معاوضه است، قابل خرید و فروش است. نهم، اوراق با این وقت این حق سرقفلی نتیجهش این شده که کسانی که یه مغازه‌ای رو به صورت بلند مدت اجاره کرده اند، دیگه حالا با داشتن حق سرقفلی از این به بعد اونها هستن که به دیگری اجاره میدن و از اون حق سرقفلیشون هم دارن انتفاع میبرن. نهم، اوراق بهاداری که ماهیت اونها دینی باشد، مثل اوراق مرابحه. اوراق مرابحه منتشر شده، ماهیتش چیه؟ فروش، خرید و فروش کالا که منجر به دین می شود، و اسناد خزانه که اصلا پایش بیع و دین است، دیونی که دولت به پیمانکارانش داره پایه برای انتشار اسناد خزانه شده. این دوتا به اضافه اوراق سلف موازی استاندارد، چون اوراق سلف هم ناشی از ایجاد یک بدهی است، منتها اینجا بدهی، بدهی کالاس، نه بدهی مالی، و اوراق استثناء که منتهی به دین بشود، همه این موارد نمیتوانند پایه برای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند. چرا؟ چون موضوع بین بیع دین به دین محقق میشه و به نقل از پیامبر آمد که لا یباع الدین به دین. دهم، اوراق بهاداری که ماهیتشون دارایی عینی است، مثل اوراق سهام، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اینا همه پایش اعیان است. اوراق سهام پایش چیه؟ حصصون من الشرکه، حصه هایی از یک شرکت هستند. اوراق مشارکت اوراق حاکی از شرکت در یک پروژه است، سرمایه گذاری داره میشه. اوراق اجاره ناشی از بیع یک دارایی و تبدیل کردن آن به اجاره به شرط تملیک است. پس اون دارایی پایه است که مبنای انتشار اوراق قرار میگیره. اینها میتوانند پایه قرار بگیرند، خود این اوراق برای اوراق مرابحه، یعنی اوراق مرابحه روی او اسناد خزانه، اوراق مرابحه روی اوراق مشارکت، اوراق مرابحه روی اوراق سهام. یازدهم، ببینید چقدر بازار سرمایه با این مباحث بست پیدا میکنه و تنوع پیدا میکنه. یازدهم، اخذ وجه التزام در صورت شرط در قرارداد صرفاً بر روی مبلغ بدهی اولی جایز است، اما دریافت وجه التزام بر روی وجه التزام دیگه جایز نیست. اینم مجموعه سوالاتی که پاسخ باید داده میشه. وارد یه بحث دیگری میشیم، اون انتشار اوراق مرابحه عام است. ادامه بدم.
سوال داشتم در رابطه با بیع خدمات. فرمودید که بیع خدمات رو علما و مراجع جایز دونستن. خواستم
شورای نگهبان، حضرت امام هم جایز میدونستن.
بله،
حضرت آقا هم جایز میدونن.
بله، تفاوتش با بحث اجاره چی؟ چون اینجا بیع المنفعت هست، اجاره میکنه کسب منفعت از نوع قرارداد که حالا به یا ادیر شدن منجر میشه یا از آزاد شدن منفعت محل مسکن مثل خانه یا هر چیز دیگه میشه. واسه منم دقیقا به این منفعت که اینجا فرمودید فرمش با اجاره چیز چیزی هست.
ببینید، اجاره طبعا اجاره است و احکام اجاره برش مترتب، اما بیع هم درسته که ما داریم چیزی رو در به اصطلاح خدمت میفروشیم که منفعت عبد، منفعت شخص است، یا منفعت سکنای یک خانه رو میفروشیم، اما عنوانش عنوان بیعه. چون عنوانش عنوان بیعه، طبعا احکام بیع برش جریان پیدا میکنه. اگر اجاره دادیم، احکام اجاره برش بار میشه. اگر اجاره ندادیم بلکه فروش خدمت کردیم، احکام بیع برش مترتب میشه. البته احکام اجاره و احکام بیع قرابت و شباهت بسیار زیادی به هم دارن. شاید موارد استثنایی پیدا بشه که اینها احکامشون با هم جدا میشن و متفاوت. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.